يرون ان
میخوانند و نمیفهمند که گوساله هنگامی که آن را میخوانند پاسخی به آنان نمیدهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نیست.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی
و جدا از آنان پرده‌ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المعروف.
اظهار کن و از مشکان روی بگرد. شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت.
به نام خدا. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما بزرگواران هستیم. در مجموعه های قبل یا در قسمت های قبل از این مجموعه یا سری جدید ناگفته های ادیان به موضوع خاصی در مدعیان در واقع مهدویت، جریان مهدویت پرداختیم و به بررسی ادعاهای شخصی به نام احمد اسماعیل یا احمد بصری معروف به احمد الحسن. خب در خصوص این موضوع در خدمت استاد ارجمند جناب آقای شهبازیان بودیم و این قسمت هم همچنان در خدمت این بزرگوار هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت حضرت عالی جناب آقای پیشاهنگ بزرگوار.
سلام شما جناب استاد. جناب شهبازیان، ما توی قسمت در واقع دو سه قسمت قبلی که در خدمت حضرت عالی بودیم و شما هم البته من ابتدای برنامه تشکر بکنم که باز تشریف آوردین چون در واقع فرموده بودید وقتتون به صورت تنگه و نمی‌رسید بیاد. متو هفته پیش ما این قول رو گرفتیم روی آنتن و شما محبت کردید و اجابت کردید. از طرف خودم و همه بینندگان از شما اول سپاسگزاریم و بعد به ادامه بحث بپردازیم. ما بحثایی مونده بود در خصوص ادعاهای آقای احمد اسماعیل که ایشون خب این ادعاهای مختلفی کرده بود. بعضی از این ادعاها شما فرمودین. ما اگه اجازه بدین این جلسه یک بار دیگه این ادعاها رو ابتدای برنامه یه مرور خیلی اجمالی داشته باشیم حضرت عالی و بشماریم که این همه ادعاهای ضد و نقیض مختلفی که داره، این که در مورد شخصیت خودش، این که مثلا من کی هستم، من یمانی ام، من پسر امام ام، من نمیدونم مهدی ام، من معصوم ام، این ادعاهایی که مختلف بشماریم و بعد اگه شد در خصوص به اندازه وقتی که حالا انشالله که مدیریت بکنیم این جلسه رو هم و این ادعاها رو پاسخش رو ببینیم چه هست، یعنی در واقع کذب این ادعاها رو بتونیم بررسی بکنیم.
بله انشالله. خب ما اگر که به ذهن شریف بینندگان عزیز باشه یک سری کلیات رو همونجور که فرمودید نسبت به معیارهای شناخت و غیره رو عرض کردیم. از جمله مهمترین معیاری رو که بحث کردیم بحث علم بود که به من یعرف الامام بالعلم، با علم باید شناسایی بشه. علم رو هم گفتیم مراد این نیست که صرفا یک نفر یک علوم غریبه ای داشته باشه، یک خبری از دیروز و پریروز و 10 سال و 50 سال پیش ما بده و ما فکر کنیم او ولی خداست. نه، چون این چیزی نیست، بلکه علم، علم به حلال و حرام، علم به روایات، علم به متون دینی هست و مطابق مبنای اهل بیت علیهم السلام سخن گفتن. اگر سخنی خلاف عقل، عقل بدیهی، و اگر سخنی خلاف قرآن و روایات باشه، اهل بیت به ما فرمودن این رو باید کنار بگذارید و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. احمد ابن اسحاق قمی هم وقتی از حضرت ولیعصر سوال میپرسن که چگونه من میتونم دروغهای جعفر که به هر حال پسر امام هادی علیه السلام و عموی امام زمان علیه السلام تلقی میشه، چطور میتونیم ادعای باطل جعفر کذاب رو رو بکنیم؟ حضرت ولیعصر میفرماید که اگر شما دقت میکردید او عصمت نداشت، یک به دلیل مثلا ترک نمازش و غیره، و او در گفتارش در نوشتارش تناقضات بسیار و سخنان خلاف روایات وجود داره. خب ما از همین راه میتونیم به راحتی بقیه مدعیان رو هم شناسایی بکنیم. جریان‌های فرقه‌ای گذشته بوده، امروز هم هستش، و از جمله هم جماعت احمد اسماعیل رو وقتی میایم ادعاهای اونها رو و نوع ادله اونها رو بررسی میکنیم میبینیم خلاف روایات هست. نه تنها روایات تایید نمیکنه، بلکه اتفاقا دقیقاً روایات ما رو در روی این ادعاهای فرد دروغگویی مانند احمد اسماعیل بصری قرار میگیره. خب این فرد هم یک ادعاهای کلانی رو برای خودش داره، اومده یک سری چیزهای عجیب غریبی رو ذکر میکنه که خود اصلا عنوان اینها دلالت بر کذبشون داره، که به ذهنم هست جلسات گذشته بعضی از اینها رو اشاره کردیم، مثل اینکه مثلا میگه که من به جای عیسی ابن مریم به صلیب کشیده شدم، من بودم که این آیه شریف مثلا شبهلمون، من بودم که این اتفاق افتاد، یک خلقتی داشتم آمدم و دوباره مثلا این اتفاق رو من رقم زدم، به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شدم، یا اینکه من همراه امام حسین علیه السلام بودم، من بودم که به همراه امیرالمؤمنین یونس را نجات دادم و فلان و موارد دیگری. خب این یک ادعاهای خیلی عجیب غریبی هست که این فرد داره، یا مثلا رجعتی رو که ما بهش معتقد هستیم، متفق بین شیعیانه و اجماع تمام علمای شیعه است از گذشته تا به امروز که رجعت امکان پذیر است، رجعت صورت میگیرد و رجعت ائمه عند الظهور، همزمان با ظهور مؤمنین محض که مصداق کاملشون ائمه اطهار علیه السلام هستن، امیر المؤمنین امام حسین علیه السلام هستن، اینها رجعت خواهند کرد، در کنار حضرت ولی عصر قرار خواهند گرفت. خب این رجعت رو که ما بالاتفاق تأکیده هی بالاتفاق رو ما مرتب داریم اینجا ذکرش میکنیم، این بالاتفاق یعنی که کسی تردید دیگه نداره در جامعه اسلام، در جامعه تفکر شیعی و امامیه، که رجعت ائمه با حضرت مهدی اتفاق میفتد. خب حالا که با هم به همراه حضرت مهدی اومدن کجا؟ روی زمین، آسمان، دنیای دیگر؟ نه، تأکید بر روی زمین هست، همین زمینی که ما همین الان پا روش گذاشتیم، داریم حیات داریم، زندگی داریم و با همدیگه معاشرت و رفت آمد داریم. اول من تنشق الارض، چه کسی هستش؟ اولین کسی که وارد زمین میشه از بین ائمه چه کسی هستش؟ امام حسین علیه السلام. خب روی همین کره خاکی رجعت اتفاق میفته و اهل بیت کنار حضرت ولی عصر هستن. اما دقیقا میبینیم احمد اسماعیل یه چیز دیگری را میگه. بحثش چیه؟ بحثش اینه که رجعت همزمان با ظهور اتفاق نمیفته، یعنی خلاف اجماع. در حضرت صادق علیه السلام فرمود که خود به مشتهر بین اصحابک، هم برید ببینید که اصحاب بزرگان تشیع از گذشته تا به امروز توی این هزار چند صد سال چه حرفی زدن، همشون دارن میگن رجعت با ظهوره. اما احمد اسماعیل میگه نه، رجعت همزمان با ظهور نیست، اول 12 امام میاد، بعد از 12 امام که حضرت مهدی فوت کرد 12 نفر به نام مهدیون میان، میشه 24 تا وصی برای پیغمبر، بعد از اون وصی 24م تازه رجعت اتفاق میفته. خب این خلاف مبانی و متفق خلاف اتفاق شیعه است. خب عملا ایشون خودش رو، یا شاید ما بتونیم بگیم از تشیع خارج کرد، از شیعه امامیه خارج کرد. نکته دوم، احمد اسماعیل میگه که رجعت روی زمین اتفاق نمیفته، یک جاییست بین زمین و آسمان، شبیه به اون چیزی که شیخیه ذکر میکنن عالم حورقلیا رو مثلا میان برای خودشون تصور میکنن، عالمی دیگر بین برزخ و زمین. احمد اسماعیل دقیقا همین حرفو میزنه. البته این نقطه نظر ایشون برگرفته از همون تفکر شیخیه، از شما مستحضری، شیخیه که از مراکز اصلیشون بصره است و احمد هم متولد بصره است، یعنی تحت تفکر و سیطره اونها اومده این ادعاها رو مطرح داره میکنه، بحثایی رو داره ارائه میده. خب یک ادعاهای این چنین داره که خلاف تشیع، اصلا هیچ کسی بهش معتقد نیست، حتی همین عنوانی که ایشون میخواد بگه 24 وصی پیغمبر داره، بابا از قدیم تا به امروز سخن در این بوده که حتی اهل سنت هم متعدد این گزارش رو ذکر کردن، یکون بعدی 12 امیرن، 12 خلیفه، 12 نقیبن. خب همه اینها دلالت بر شیعه اثناعشریه داره. اصلا ما را به عنوان شیعیان اثناعشری میشناسن در تمام دنیا. افتخار ما هم همین هستش، ادله محکمی هم پشتش وجود داره. الائمه والاوصیا، یعنی هم امام با واژه امامت و هم وصی با واژه وصایت، بعد از پیغمبر اثناعشر، به تعبیر شیخ طوسی لا یزیدون ولا ینقصون، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد، نه 11 امامی نه 13 و 14 و 24 امامی مثل جریان احمد اسماعیل. خب در روایات هم تأکید کردن دیگه، اهل بیت خواستن اینو دیگه به ما الغا بکنن. عرض کردیم جلسات گذاشتم اشاره کردیم، ببینید اینها کده، یعنی وقتی احمد اسماعیل داره خلاف مبانی تشیع سخن میگه، خود همین دلالت بر کذب میکنه. مثل اینکه یک نفر امروز بیاد بگه که خداوند دست و پا دارد، خب این خلاف مبانی شیعه است، خلاف عقل بدیهیه. امروز کسی هم که بیاد بگوید که وصی و اوصیاء بعد از پیغمبر 24 تاست، خلاف مبانی شیعه است، بره یه فرقه دیگه ای درست بکنه، اما خودشو منتسب به تشیع 12 امامی نکنه. تناقضات سخنش رو دیگه نمیتونه بیاد توجیه بکنه، بگه بله ما مثلا 24 تا وصی حضرت داره، نه، تصریح کردن اوصیا به عدد حواریین عیسی. ها این دیگه یعنی مشخصه حواریون عیسی 12 ای هستند که نه 11 شدن نه 13. به عدد شهور ماها 12 است که نه 11 میشه و نه 13 میشه، یعنی دیگه قطعی است و این اوصیا الی یوم القیامه وجود دارن. پس ما از طریق این علم، از طریق اینکه آیا کسی که سخن میگه موافق مبانی تشیع هست یا موافق نیست، باید ورود پیدا بکنیم. یک نکته ای رو در جلسه گذشته عرض کردیم پایان بحث جلسه دوم، که ما یا خودمون باید عالم باشیم یا به تصریح روایات بنابر اون گزارشی که عرض کردم فعلیکم به قوم، از فقها از بزرگان استفاده بکنیم. خوب دقت بکنن بینندگان عزیز، ما نمیخوایم بگیم که تمام فقهای شیعه معصومند، خیر، اصلا کسی قائل به اسمت برای فقها نیست. معصوم وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هستن، ما قائل به اسمت نیستیم، این نکته رو باید توجه بکنیم. اما سخن در اینه، بله قائلم نیستیم که تک به تک، مثلا اگر 100 عالم شیعی وجود دارد 100 تاشون دیگه مولا درزشون نمیره و اصلا هیچ مشکلی ندارند و هیچ، نه، ممکنه افرادی هم باشن
که بعد
افرادی باشن که شاذ و در همه ادیان، در همه فرق، در همه گروه ها، از عالم دینی تا غیر دینی افرادی وجود دارن که ممکنه مطامع دنیا، هوای نفس یا غیره بخواد حاکمیتی پیدا بکنه. خب این گزاره رو هیچ کس نمیتونه منکر بشه، کما اینکه عقل بشر این رو نمیتونه منکر بشه. در همه عرصه ها، در همه اصناف، در همه ادیان، در همه فرق این نواقص یا ضعف ها ممکنه برای افرادی وجود داشته باشه. اما سخن در این قاطبه علمای تشیع، قاطبه کسانی هستن چون مبانی بر مبانی صحیحه گرفته، قطعا عقاید عقاید صحیحه چون برگرفته از قرآن و اهل بیت علیهم السلام. خب اینجا اهل بیت به ما دستور دادن، عقل سلیم میگه اگر کاری تخصص نداری به متخصص مراجعه بکن. خب متخصص امر دین چه کسی است؟ حضرت باقر علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام، امام هادی علیه السلام. امام هادی میفرماید که در آخر الزمان که شیطان مانند یک مرتع و چراگاهی کرده، همه افراد رو میخواد ورود پیدا میکنه در یک بوستانی، در یک دشتی، و سعی میکنه انسانها رو برو باید و به سمت مثلا کفر ببره. کسانی که روبروی شیطان قرار میگیرن فقهای شیعه هستن. خب این اهل بیت علیهم السلام به ما دارن آدرس میدن که به کجا مراجعه بکنیم، به چه کسانی مراجعه بکنیم. خب دقیقا این رو ببینید، جماعت احمد اسماعیل مثل بقیه فرقه ها، یعنی همون جوری که علی محمد شیرازی ورود پیدا کرد و دیگر جریان ها، بهائیت و بابیت و قادیانیه و از بین اهل سنت شما همون جریان به اصطلاح جهیمان العتیبی و غیره و غیره، اینها شروع میکنن به خاطر اینکه بتونن مردم رو به تعبیری سرکیسه بکنن. میگن آقا خودتون که سواد علمی که ندارید، خب اهل حدیث نبودن بنده خدایی، حالا ممکن متخصص فن نیست، این فرد رو میان دستش رو از دست فقها هم جدا میکنن. جهل وقتی حاکم شد اون رو تابع خودشون کردن، واسطه فقه اومه و فتاو فرعون کارش همین بود دیگه، اینها رو میومد از درون توهی میکرد، عقل رو میگرفت، تفکر رو میگرفت، بعد به تعبیری مثل یک مترسک داخلشون کاه پر میکرد، هر گونه ای که میخواست میتونست اینها رو به هر سمتی که میخواد ببره. جریانهای فرقه ای دقیقاً این ساختارشونه، وگرنه قرآن میفرماید افلا یتدبرون فی القرآن فهل من مدکر. ما دستور به تحقیق و تفحص داده شده در دین، همه علما میفهم اصول دین تحقیقیه نه تقلیدی. خب این فقها رو وقتی میخوان از مردم بگیرن، این نکته رو توجه بکنن بینندگان عزیز، ما عموما چهار روایت رو این جریانهای فرقی از جمله احمد اسماعیل استفاده میکنن. یک، میگم که آقا امام صادق علیه السلام، خوب دقت بکنید، حالا شاید بیننده ای الان پای تلویزیون و برنامه به اصطلاح ما نشسته باشه و این نکته رو توجه داشته باشید که ما میخوایم بگیم این چهار تا گزاره‌ای رو که میخوام بگم جعلی است، دروغه. یه وقتی تصور نشه که مثلا ما میخوایم اینو تاییدش بکنیم. خیر، جریان‌های فرقه‌ای برای اینکه حاکمیت پیدا بکنن و جدا بکنن مردم رو از جریان فقاهت، مرجعیت و اون متخصصین علم، میان این چهار تا گزارش رو یا جعل میکنن و به نام اهل بیت میخوان به خورد مردم بدن. یک، میگن آقا امام صادق علیه السلام فرمود و ما متأثریم در بعضی از کتابهایی که معاصر نوشته شده، اینها وارد شده. بعضی از کتابها هستن که باید دقت بکنن بینندگان از چه کتابی اخذ مطلب بکنیم. در یک روایت، در یک کتابی آمده است که قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود لولا السیف بیدهی لافتى الفقها بقتله، اگر شمشیر دست مهدی نبود فقها فتوای قتلشو میدادن. بعد یه روایت دیگه ای زمینه میکنن، حضرت صادق علیه السلام فرمود اعداؤهم مقلدت الفقها و اهل الفتوى والاجتهاد، ها همین اهل فتوا و اجتهاد دشمنان مهدی هستن. خب این فرد چیکار میکنه؟ میگه بله آقا، فقها اومدن احمد اسماعیل رو رد کردن، فقها اومدن علی محمد شیرازی رو رد کردن، فقها اومدن جانانه با ادله متقن این جماعت رو رسوا کردن، خب اینها باید چی کار بکنن؟ بیان دروغ جعل بکنن به نام اهل بیت. به نام اهل بیت کاری رو که ابو هریره و که ابو احبارها انجام دادن، امروز اینها دارن انجام میدن، یعنی تابع ابو هریره ها و که ابو احبارها دارن حدیث جعل میکنن، دارن سخن بیرا میگن.
الان
عرض میخوام بکنم، اصلا این دوتا گزارشی رو که عرض کردم، اینها سخنان محی الدین عربی فیلسوف اهل سنت هستش در کتاب خودش علیه فقهای سنی و اهل سنت. محی الدین عربی، خب بین فقهای اهل سنت و بین جریان فلاسفه و به اصطلاح عرفا یک درگیری و تکفیرهایی رو هم دیگه رو انجام میدادن. خب محی الدین عربی بلند میشه این جمله رو میگه،
خود محی الدین از اهل سنت دیگه.
بله بله.
خب
بله.
از اون جهت
میخوام عرض بکنم که خب این محی الدین عربی اومده در کتاب خودش علیه فقهای اهل سنت یک جمله ای رو به کار برده.
ادعا نکرده که این روایتی
نه نه عرض کردم این کلام خودشه. بله، ایشون در کتابش اینجوری نوشته، خود آقای محی الدین، نقل از معصوم نیست، نقل از امام صادق نیست، خود آقای محی الدین عربی میگه که بله آقا مهدی زمانی خواهد آمد و چنین و چنان، بعد در زمان او یکی از کارکردهای مهدی اینه که فقهای اهل سنت رو از بین ببره، اونهایی که اهل اجتهاد و فتوا در اهل سنتن علیه مثلا مای صوفیه یا مثلا مای عارف مای فیلسوف دارن فتوا میدن، مهدی اونها رو از بین میبره. خب این کلام، کلام محی الدینه، چه ارتباطی به امام صادق علیه السلام داره؟ چه ارتباطی به امام باقر علیه السلام داره؟
چه ربطی به فقهای شیعه داره؟
ربطی به فقهای شیعه داره؟ پس این جماعت احمد اسماعیل اگر میخوان بگن که اگر انصاف داشته باشن، اگر تعقلی داشته باشن، اگر اینها یک مقداری بخوان راه اهل بیت علیهم السلام رو برن، نباید از این اکاذیب پخش بکنن، نباید از این دروغ‌ها بگن.
مستند به کی میکنن
این مستند؟ رو به امام صادق علیه السلام، به امام صادق. بعد میان به کتاب‌های دست چندم، خب بابا اون کتاب اشتباه کرده، شما یعنی انقدر عقلتون نمیرسه که بابا روایت اهل بیت چه چیزیه و بعد مثلا کلام محی الدین چه چیزیه؟ حالا یه کتاب اشتباه کرد، یعنی اگر اون کتاب اشتباه کرده ما هم باید دنبالش بریم؟ اگر در کتب مثلا قدمای اهل سنت بعضی از روایات جعلی ذکر شده، آیا ما هم باید دنبال اونها بریم؟ خب عقل و تعبیر افلا یتدبرون فی القرآن، این تعقل تفکر، قرآن پس به چه چیزی اشاره کرده؟ یا مثلا شما این روایت رو ببینید، باز ذکر میکنن که قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرموده وقتی که قائم و مهدی ظهور بکند 4000 فقیه را گردن میزنه. خب این رو میان میگن آ بله ما امام مهدی با فقها میجنگه، احمد اسماعیل هم با فقها میجنگه. خب من یک توجه به شما بدم، این عزیزان بینندم خودشون قضاوت بکنن، علی محمد این کلام اصلا کلام امام صادق باز نیست، کلام علی محمد شیرازی بنیانگذار فرقه بابی است. علی محمد شیرازی با فقهای تبریز بحث و گفتگو میکنن، فقهای تبریز روبروی ایشون استدلال های میارن، علی محمد شیرازی از پاسخ دادن وا میمونه. بعد وقتی کم میاره اونجا میگه که در روایتی داریم قائم گفتن، در روایتی که میآید و 40,000 فقیه را میکشه. بعد یکی از علمای تبریز بهش میگه آقای علی محمد شیرازی این روایتش کجاست، منبعش مصدرش رو به ما نشون بده. علی محمد شیرازی که هیچ مصدری نداره، این جعل خود این آقا بوده، اینجوری میگه. میگه خب حالا 40,000 تا فقیه نکشه، 4,000 تا رو که میکشه. خب بعد این دروغ علی محمد شیرازی تبدیل میشه به روایت به نام امام صادق جعلش میکنه.
4,000 تا فقیه از کجا آورده؟ من به زور میشماریم 4 تا دونه فقیه پیدا کنیم، حالا 4,000 فقیه.
این عنوانی رو که مثلا اینها میخواد ذکر بکنن، بیانی رو که دارن، این روایاتی و این بحثایی که اینها دارن، پس ببینید در آبش خورش کجاست؟ روایات یا جعلی است، انحرافات، تقطیعات، تحریفات و نوع کاری که امروز دارن انجام میدن. پس اگر ما یک نگرش صحیح با مبنای علم، بر مبنای علم به حلال و حرام، علم به روایات، وقتی که ورود پیدا بکنیم میبینیم دست اینها خالیه و چیزی برای عرضه نداره.
توی این در واقع حالا ادعاهایی که وجود داره، بحث در واقع بحث رفتیم وارد روایات شدیم، یعنی ادله‌ای که ارائه میکنن برای اثبات ادعاشون. یکی بحث حالا روایاتی هست که مثلا میشه این روایت علیه فقها مثلا شده، یه روایت هست بحث روایت وصیت که خب حالا توضیحش رو بینندگان ان شاء الله خاطرشون باشه، جلسات قبل شما حضرت عالی فرمودین. یه بحث هم حالا تو بحث استخاره است که یکی هم بحث خواب، حالا خواب رو شما باز هفته پیش یه مقدار به تفصیل بهش پرداختین و صحبت شد که خواب سازی هم میکنن. بس استخاره چی؟ این هم دوباره یکی از همون مدعیات چه در واقع ادله‌ای که اونها مطرح میکنن برای اینکه خودشون حقانیتشون رو به نوعی ثابت بکنن.
اتشب بس به لحشیش دیگه، کسی که ادله قطعی نداشته باشه به هر علف هرزه ای هم ممکنه دست بزنه. این که ما ببینید اصل حالا اون رؤیا اصلش در قرآن اومده، رؤیای صادقه داریم، رؤیای انبیا که توضیح دادیم، رؤیای انبیا غیر از ما رؤیای صادقه هم داریم، درسته. اما رؤیا کار کردش در تشخیص اصول عقاید و در تشخیص فروع دین نیست، این رو جلسات گذشته اشاره‌ای بهش کرد. نکته بعدی در مورد استخاره است. استخاره رو مرحوم علامه مجلسی شما ببینید در کتاب شریف بهار اونجا یه بحثی رو دارن. خب علمای ما و بزرگان شیعه عنوان میکنن این نکته رو، میگن یک، اولا استخاره مکانش کجاست، در چه زمانی ما میتونیم استخاره انجام بدیم. میگن اولا شما نشستی تعقل کردی، تفکر کردی، به نتیجه نرسیدی، بعد از تعقل و تفکر میرید با افراد متخصصی که هستن پیرامون شما مشورت میکنید، آقا من میخوام اینو بخرم، آقا من میخوام فلان کار رو انجام بدم، این خوبه بده چجوری، از تجربیات دیگران استفاده میکنید، توصیه دیگر. اگر تفکر کردید و بعد مشورت کردید به نتیجه نرسیدید، بعد میشه نوبت با استخاره. پس این نیست که ما متاسفانه ممکنه بعضی از مردم عادی هم این کار بکنن، تا اینکه میخوایم کاری انجام بدیم فکر میکنن استخاره یعنی افتتاح المصحف، یعنی قرآن رو وا کردن، بلا فاصله شروع میکنن چیکار میکنن؟ استخاره میزنن. خیر، ما در فرهنگ تشیع این رو داریم که شما باید تفکر بکنید، مشورت بکنید، توکل به خدا و با اون توکل به خدا به نتیجه رسیدی باید کارتو انجام بدی، اصلا جای استخاره نیست.
گاهی اوقات توی اهل معرفت که وقتی پیششون استخاره میزنن دیدم مثلا جواب استخاره میاد که شما باید بهت مشورت کنید، یعنی خود اونجا هم که حالا اهل معرفتی دست به استخاره میزنن برای افراد، میگن الان برو مشورت تو بکن، آره یادآوری میکنه که استخاره.
خب اما میبینیم که در فرهنگ تشیع این جایگاه استخاره است. دو، همه علما، حتی شما ببینید مرحوم سید ابن طاووس که یکی از کتابهای مفصل رو در بحث اثبات و انواع استخاره نوشتن، فتح الابواب، ایشون هم اونجا تصریح دارن. بابا استخاره در اصول عقاید یعنی فهم عقیده و در فروع دین هیچ جایگاهی ندارد. این خواب یعنی شما نمیتونی مثلا قرآن رو برداری بگی من استخاره بزنم ببینم مثلا دیگه باید نماز بخوانم یا نخوانم، روزه بگیرم یا نگیرم، اصلا جا نداره در اینها. اگر اینجوری بود که اصلا دیگه ما این همه بحثای اجتهاد و مباحث حدیث پژوهی رو نیاز نداشتیم. شما به یه مشکلی برخوردید قرآن رو بردارید استخاره بزنید. اما جماعت مدعیان و فرق انحرافی، خب چون بعضن میخوان با یه عوام از مردم هم گفتگو بکنن، ممکنه اونا تخصصهای حدیثی رو هم نداشته باشن، دقتها و ظرافتها رو هم نداشته باشن، شروع میکنن با اونها این گونه سخن گفتن. از دو راه ورود پیدا میکنن. من اجازه میخوام این دو راه رو خیلی سریع عرض بکنم و بعد نقدشون رو هم بگیم. یک، اینها ادعاشون اینه. یکی از این آقایون میگفت که خب آیا ما کسی بالاتر از خدا داریم؟ خب شما طبیعتا میگید نه، ما کسی بالاتر از خدا نداریم. گفت خیلی خب، وقتی شما کسی بالاتر از خدا ندارید، الان به یه مشکلی خوردی، به یه مسئله مثلا با یه مسئله مواجه شدی، چیکار بکن؟ قرآن یعنی مشورت با خدا، تو داری مستقیما از خدا دستور میگیری. خب این که دو تا چهار تا به گمان خودشا، به گمان خودش. من برای این عزیزان ببینید، خب این باطل بودنش واضحه، اما کسی که انقدر سبک استدلال میکنه و در بحثای خودش، بعد اینا مثلا میگفتن که استخاره بزنیم ببینیم احمد اسماعیل حق یا باطله. جناب آقای پیژنگی، من خودم دو سه بار جلوی طرفداران احمد اسماعیل من مجبور کردم به استخاره، چون من گفتم تا عقل دارم دیگه نوبت به استخاره نیست، قطعیه این آقا باطله دیگه، چه استخاره ای بزنی. اما گفتن آقا تو رو خدا و فلان. گفتم باشه، من استخاره زدم، بعد اومد آیات جهنم اومد. گفتم آقا میگه جهنمه دیگه. این جماعت اینجوری به من جواب دادن، گفتن نه، این جهنم اومده یعنی اگر توی شهبازیان ایمان نیاری میری جهنم. گفتم خدا خیر، خدا خیرتون بوده، بهش میومد به درد احمد میخورد، جهنمه واسه ما میخواید بشه. خب بچ قرآن کدوم آیش باید بیاد که مشخص بشه احمد حق یا باطله؟ اینا اینجوری هست، بازی کردنه. بعدم باید برن جلوی خدا پاسخ بدن، دارن با این قرآن که برای پیدا کردن راه زندگی هستش، اینا دارن به این بازی گرفتن دارن این کار رو انجام میدن. خب من به اینا گفتم شما میخواید بگید اینجوری؟ خیلی خوب، من یه سوال دارم، آیا رسول خدا قرآن رو آورد یا نه آورد؟ گفتن بله. گفتم رسول خدا بعد از وفاتشون احکامی به ما هست یا نیست؟ بله. ما برای گرفتن احکام خودمون دستورات الهی چه چیزی رو در تشیع وضع کردیم و گفتگو میکنیم؟ چیزی که از طرف خداوند دستور داده شده. خداوند دستور فرمود به رسول خدا که پس از تو ائمه معصومین باید بیان و راه هدایت رو به مردم نشون بدن. ما معتقد شدیم به ولایت امیرالمومنین، به ولایت بقیه ائمه. گفتن بله. گفتم من یه سوال دارم، چرا این کار انجام میدید؟ پیغمبر که قرآن رو آورد، بعد از رسول خدا تا زمان قیامت ما چه نیازی داریم به این که دستورالعمل رو از ثقلین بگیریم، از اهل بیت کنار قرآن؟ ما دوچار بحران شدیم مثلا، استخاره میزنیم ببینیم چی شد، اصلا چه نیازی به امامت دیگه وجود داره؟ بعد من بهشون گفتم مقام خدا بالاتر یا ائمه؟ گفت خدا. گفتم خب برای چی بریم در خونه اهل بیت؟ ببینید اینا اصلا استدلال های سخیف، حرفای عجیب غریب میزنن. من نمیدونم بعضی وقتا
اصلا خود نبوت هم زیر سوال میره.
اصلا نبوت هم زیر سوال میره.
قرآن که اومد دیگه
بعد قرآن دیگه پیغمبر هم ما دیگه نیاز داریم با خود قرآن تمام. خدا بالاتر است یا نبی؟ این ببینید چه جوری دارن سرکیسه میکنن افراد رو. خب در کنار این، در کنار این یک روایتی اگر دوستان بتونن نمایش بدن این صفحه دستگاه بنده رو، این روایتی هستش که در کتاب الغیبه شیخ طوسی ذکر شده. این گزارش رو آقایون جماعت احمد اسماعیل به کار می‌گیرن. اینجا ببینید نوشته که علی ابن معاذ قال قلت لصفوان ابن یحیی. علی ابن معاذ میگه من به صفوان ابن یحیی گفتم به ای شیء قطعت علی علی، چی جور یقین کردی که علی ابن مسرزا امامه؟ قال صفوان ابن یحیی پاسخ داد. خب صفوان ابن یحیی کی بوده؟ جز اصحاب جلیل القدر امام رضا بوده. آقای صفوان بن یحیی اینجوری پاسخ داد: صلیت و دعوت الله و استخرت علیه و قطعت علیه. من اومدم استخاره زدم، بعد یقین کردم که امام رضا امامه و به امامت مثلا امام رضا ایمان آوردم.
خب این رو بعد این آقایون اینجوری میگن، میگن ببینید صفوان ابن یحیی در کتاب الغیبه اومده استناد کرده که من امامت امام رضا رو با چی پیدا کردم؟ با استخاره. پس ما هم میتوانیم با استخاره بریم کشف امامت بکنیم. خب اینم حرف باطلیه، اینم حرف باطلیه. شما ببینید اگر باز تصویر رو نشون بدن، این دوستان بزرگوار مرحوم شیخ طوسی، عبارت رو دوستان دقت بکنن، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه، این خیلی نکته ظریفیه، ایشون در ابتدای کتاب الغیبه شون اینجوری میفرمان، میگه آقا ما یه جماعتی داشتیم به نام واقفیه. واقفیه کیا بودن؟ واقفیه کسانی بودن که گفتن آقا ما هفت امامی هستیم و آخرین امام، امام موسی بن جعفر، امام موسای کاظم علیه السلامه. چون اینا توقف کردن روی امام موسای کاظم و دیگه به امامت امام رضا معتقد نشدند، بهشون میگفتن واقفیه، توقف کننده، این واقفیه. خب این واقفیه میگفتن مهدی موعود هم خود امام موسای کاظم علیه السلامه. خیلی خوب، این جماعت واقفیه عنوان کردن، شیخ طوسی اینجوری میفهمد در کتاب الغیبه، میگه این جماعت واقفیه در کتابی دارند به نام فی نصرت الواقفیه. یه کتابی نوشتن در با عنوان نصرت الواقفیه، میگه در این کتاب واقفیه به دروغ گفتن که صفوان ابن یحیی و یاران امام رضا با استخاره ایمان آوردن. پس ببینید این کلام، کلام شیخ طوسی نیست. کلام تشیع شیعه اثنا عشری و دوازده امامی نیست. یعنی این یک نقلیه در کتاب واقفیه.
این صفوان ابن یحیی هم به واقع استخاره
نکرده، این کارده اون. بله، اینا به دروغ به صفوان بستن،
تهمتیه که به صفوان ابن یحیی زده شده.
شیخ طوسی هم بعد جواب میده، میگه من اینو اووردم، اینها اینجوری گفتن، اولا اینو واقفیه گفتن برای ما حجت نیست، ثانیاً خبر واحد در اصول عقاید به درد نمیخوره، ثالثاً صفوان ابن یحیی آنقدر مقامش بالاست که چون این کاری نمیکنه، پس این قطعاً دروغه. بعد شیخ طوسی میفهمد فکیف یستحسن ان یقول لخصمه فی مساله علمیه، چطور ممکنه، چطور فکیف یست ان یقول لخصمه، چجور ممکن است که کسی بیاد بگه فی مساله علمیه، در یک مساله علمیه بالا مقام مثل امامت، ایقول انه قال فیها بالاستخاره، کسی بخواد تو امامت بگه استخاره بزنید. شیخ طوسی میگه اصلا ممکن نیست. بعد شیخ ادامه میفهم اللهم الا یعتقد فیه من البله والغفله، مگه بگیم آدم احمقیه، آدم ابلهیه؟ پس شیخ طوسی مثل اینکه مثلا بنده شهبازیان تو همین برنامه، بنده شهبازیان در کتابم بنویسم مثلا وهابیت در فلان جا چنین گفتند، بعدش هم صفحه بعد شروع کنم نقد کردنش، رد کردن سخن وهابیت، بعد یه نفر بلندش بگه بله چه نشسته اید آقای شهبازیان وهابی شده. بابا جان خوش انصاف، شیخ طوسی اگر آورده داره نقد میکنه از کلام واقفیه و بعد نقدش میکنه، ردش میکنه. این استدلال های جماعت احمد اسماعیل، اینا مش نمونه خرواره.
چون تا اینجا کافی لذت احمد اسماعیل. یه میان برنامه کوتاهی ببینیم. خیلی سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه بیننده برنامه خودتون بودید. یک میان برنامه کوتاه رسانه‌ای ببینیم و برمی‌گردیم.
سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بینندگان برنامه ناگفته های ادیان. در خصوص بحث احمد اسماعیل، خب ادعاهای کذب زیادی داشت، تا اینجا هم در واقع از محضر جناب استاد شهبازیان استفاده کردیم و کذب این دعاوی متعدد و متناقض رو با هم دیگه دیدیم. در بحث اثبات در واقع ادعاها، خب اینها دلایل متعددی میارن، از جمله حالا بحث استنادی که میکنن به آیاتی و روایاتی و مباحث اینجوری. یه قسمتی هم از ادعاهاشون بحثای معجزه‌ای هست، یعنی ادعای معجزه دارن، که حالا اگه فرصت در واقع توی این فرصت ما به این قسمت میپردازیم. شما استاد شهبازیان، دو تا اتفاق افتاد که یکیشون البته ما توی دو جلسه قبل یه اشاره بهش کردیم. یکی در واقع ادعایی که مطرح میکنن طرفداران آیه احمد اسماعیل، میگن از معجزات جناب احمد اسماعیل این هستش که اسمشون روی کتاب‌های حضرت آیت الله سیستانی همه اومده و این به معجزه این اتفاق افتاده، این از معجزات جناب احمد اسماعیل هست که یه اشاره‌ای توی دو جلسه قبل بهش کردیم، حالا یادآوری بشه فکر میکنم شیرین هست بحثش. و یک نکته دیگه هم در واقع یک ادعای معجزه دیگری میکنن، اون هم این هستش که بعد از این که جناب احمد اسماعیل ادعاشون رو مطرح کردن و در واقع دعوتشون رو علنی کردن و بعد مشکلاتی از طرف در واقع دشمنانشون براشون به وجود آمد، تمام تصاویر ایشون از اینترنت یا دفاتر رسمی، هر جایی که تصویری از ایشون بود محو شد. چون سوال میشه از اینها که خب این آقای احمد اسماعیل که شما ادعا میکنید طرفدارش هستید کی هست ببینیمش. این بحث خب خیلی جدی است. میگم یکی از چیزهایی که در واقع کذب ادعای شما میتواند ثابت کنن فقدان وجود همچین آدمیه. این کجاست ما ببینیمش؟ اصلا زنده است؟ زنده نیست؟ شرط اول این که ادعا کنه من مثلا مهدی هستم یا مثلا وصی هستم یا چه، این هستش که اصلا زنده باشه دیگه، بعد مرده که خب ادعایی ثابت نمیشه. خب ایشون کجاست ببینیمشون؟ میگن خب مخفیان. خب یه تصویری، صورتی، عکسی، میگن این از معجزات ایشونه که هیچ تصویری از ایشون دیگه وجود نداره و تمام تصاویر ایشون محو شده. خب این اولا که معجزه رو تعریف بکنیم با هم دیگه فکر میکنم اصلا چه چیزی میتواند مستاق معجزه باشد، و بعدم خود حالا این دوتا معجزه که جناب احمد اسماعیل شعبده کردن.
خب این ما در مورد احمد اسماعیل واقعا یک پدیده است، یعنی تو این فضای ادعاهایی که اومده انجام داده یک آدم منحصر به فردی هستش که همه اون اشتباهات و حرفای عجیب غریب مدعیان دیگر رو اومده جمع کرده. حالا شاید خوشمزه باشه، ما این رو قبل از ورود، من این دوستان اگر بتونن این تصویر رو نمایش بدن، چون اینها خیلی از این دایه ها دارن، ما درخواست مباهله دادیم، ما درخواست مناظره دادیم، ما درخواست معجزه های عجیب غریب امام احمد ما آورده. الان مثلا این تصویر رو ببینید، خب اینا هی میگفتن که اگر کسی بیاد با ما مباهله بکنه، مباهله حتی به صورت مکتوب هم اگر صورت بگیره باعث میشه که مثلا اون کسی که باطله از بین بره. خب الان یک فرد دیگری هم اومده مثل همین آقای احمد اسماعیل جماعت به نام ناصر محمد علی یمانی. این آقای ناصر محمد علی یمانی که اتفاقاً از اهل سنت هم هست، ادعا داره من
یمانی، من
یمانی نه، اصلا میگه من امام مهدی ام، اصلا خود امام مهدی، بعد حالا بساطی هم انجام داده، صدام رو به یک عنوان به فردی مشخص که علی عبدالله صالح رو، نمیدونم عبدالملک حوسی رو، اینها رو اومده حتی تطبیقای هم انجام داده. حالا خیلی جالبه، همین آقای ناصر محمد علی یمانی نامه نوشته به احمد اسماعیل. احمد اسماعیل ادعا داره من کیم؟ من پسر امام مهدی ام دیگه. نامه نوشته به احمد اسماعیل، میگه که آقای احمد اسماعیل من امام مهدی ام، بچه‌ای به اسم احمد ندارم.
به جواب این
کی تو رو فرستاده؟ کی گفته به اسم مهدی به عنوان فرزند امام مهدی بیای بری دعوت بکنی؟ خب احمد اسماعیل هم یه نامه نوشته گفته نه من حتما نمیدونم بچه امام زمان هستم و چنین. اللهم مشغل الظالمین و بالظالمین، به هم دیگه مشغول شدن. مباهله کرده این فرد، میگه اگر راست میگی خب من مباهله میکنم. مباهله کرده، خب بیا جواب مباهله من رو بده، پس چرا من از بین رفتم، پس من حقم. خب اینا بساط هایی است که اینها دارن، یا حرفای عجیب غریبی که مطرح میشه، مثل همین معجزه ای که حضرت عالی فرمودید. آقای احمد اسماعیل یک سری معجزات رو برای خودش مد نظر گرفته،
میگه تصویری از این فرد وجود نداره. خب ما با نزدیکان این فرد گفتگو و دیدار داشتیم، با افرادی که این فرد رو دیدن گفتگو و دیدار داشتیم، با به اصطلاح اون کسانی که در محله ایشون زندگی میکردن گفتگو صورت گرفته، حتی کسانی که به خونه ایشون رفتن با مادر ایشون گفتگو کردن. حالا اگر فرصت شد خواهم گفت که مادر ایشون اصلا عنوان کرده بود، میگفت که بله این مدتی در خونه عزلت نشینی گرفته بود. من اینو تا حالا جایی خیلی نگفتم و عنوان نکردیم، شاید بله تو محافل رسمی الان این اولین باره که میخوام این گزارش رو عرض بکنم، حالا به دلایلی عنوان نشده بود. ایشون وقتی با مادر ایشون صحبت میکنه که مادرشون در دوران پیریشون و اواخر عمرشون بود، چند سال پیش هم فوت کرد، وقتی با مادرشون صحبت میکنه میگه بله ایشون در یه گوشه از خونه بود، چند افسر عراقی حزب بعث صدام میومدن برای ایشون کتاب میوردن، بهش کتاب میدادن مطالعه میکرد، بعد دوباره کتابای قبلی رو ازش میگرفتن میبردن و دوباره براش کتاب میوردن مطالعه میکرد. و بعد خود مادرش میگفت من راضی نیستم از این فرد، من راضی نیستم و شیرمو حرامش میکنم، شیرمو حرامش میکنم. خب این مادر اون زمانی که رفته بودن تو خونشون باهاش دیدار کرده بودن، گفتگو کرده بودن و یک همچی فردی بوده، یعنی روش کار کردن، این فرد رو اومدن کار کردن، بهش تغذیه فکریش کردن که بیاد یک عنوانی رو علم بکنه، یک فرقه ای رو بسازه در برابر اون مهدویت اصیل، بخواد مهدویت رو به بیراهه ببره و به انحراف ببره. خب آقای احمد اسماعیل چه کسی گفته تصویرش موجود نیست؟ اتفاقا حتی خود عبدالله هاشم که با اینها رفیق فابریک بودن، با هم دیگه بده بستون داشتن، آقای عبدالله هاشم بعد از جدا شدن از مکتب نجف او هم این تصاویر رو پخش کرد. این تصویر آقای احمد اسماعیل، اگر دوستان نمایش بدن، این تصویر برادرش و تصویر خود ایشون هستش. این تصویری که اقال داره دوستان ببینن خود آقای احمد اسماعیل بصریه و این یکی هم برادرش به اصطلاح که به این فرد، چون دو تا برادر داره، یک خواهر، یه برادر و خواهرش بهش نپیوستن، این برادرش بهش پیوسته. حتی شما چهره شناسی هم که زیر نگاه بکنه کاملا به هم دیگه شبیه هستن اینها. خب این آقای احمد اسماعیل، این تصویرشه، این چه معجزه‌ایه؟ آیا اصلا اینا معنای معجزه رو فهمیدن؟ معجزه کاری است که قابلیت مانند آوری ندارد برای اینکه مدعی حق از باطل کشف بشه. حالا بنده بیام اتفاقا این که ما میگیم این فرد با سرویس های اطلاعاتی، با سلفیه، با تکفیریه در ارتباطه، یکی از شواهد ما همینه. کسی که دوران دبیرستان و ابتدایی و راهنماییش و مثلا تحصیلاتش و دورانهای متوسط و دانشگاهش رو در عراق گذرونده، قطعا تصویری ازش وجود داره. اینکه یه دفعه مثلا به قول خودشون بخوان داخل کشور عراق همه رو محو بکنن، این نشون میده پس با یه برنامه‌ای داره اتفاق میفته. اتفاقا این آقا متهمه که با سرویس‌های اطلاعاتی غربی، با سرویس‌های اطلاعاتی تکفیری در ارتباطه. خب همین عنوان رو شما ببینید، بحثی رو نسبت به تصاویر، خب این تصویر دانشگاه ایشون هستش، چجور میخوان بگن که تصویری از این فرد وجود نداره؟ دوستان اگر نه، این فردی که بالاش تیک خورده، این تصاویر دانشگاه این فرده، این چه معجزه ایست که ما به راحتی تونستیم امشب باطلش بکنیم؟ این چه امامتی است که میخواد با این اثبات بشه؟ چه اسمتی است میخواد با این اثبات بشه؟ یا مثلا تصویر دیگری رو باز در دانشگاه این فرد دوستان بتونن نمایش بدن. اینجاست، حالا بعضی از این خانم ها همه سر برهنه بودن، خودشون دیگه ناچارن روشون ماژیکی گرفتن. این چه امامی بوده؟ و ادعاهای اعجاز عجیب غریبی رو که این آقایون میخوان مطرح بکنن. خب مشابه به این عنوان همون، بله فرمودید، تصویری که بر روی کتاب دفتر آیت الله سیستانی حفظه الله میخواستن عنوان بکنن. بله دفتر آیت الله سیستانی یک سری کتاب‌ها رو نشر دادن در مرکز دراسات تخصصی فی الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که تحت اشراف حضرت آیت الله سیستانی هستن که خدا حفظشون بکنه، که امروز حقیقتاً باعث عزت و افتخار تشیع هستن و دارن یک تنه در برابر این همه تکفیری، فتوای ایشون در برابر داعش و سلفیه. و دقیقاً احمد اسماعیل پیرو همون جماعتی که روبروی فقهای شیعه قرار گرفتن، امروز داره آیت الله سیستانی رو مورد هجوم قرار میدن. اصلا همین تکلیف رو مشخص میکنه که احمد اسماعیل در چه گروهی است، کجاست، کجا قرار گرفته؟
اگر ما در واقع این جریانات دینی و سیاسی و اجتماعی رو همه رو با هم در یک جبهه بندی قرار بدیم، یعنی قائل باشیم که یک جبهه بندی وجود داره، یک جبهه حقی وجود داره که در واقع در مسیر حق هستن، در واقع به سوی حضرت حق و حضرت باری تعالی هست، و یک جبهه باطلی هست که در واقع اون هم به نوعی تحت فرمان ابلیس هست.
ان شیاطین لیهون الی اولیاءهم، شیاطین زمانه.
حالا انواع این فرقه ها وجود دارن، یعنی انواع گروه ها، فرقه ها، حالا گاهی در بین جریانات اسلامی چه اهل سنت چه شیعه، یا در بین مثلا جریانات دینی دیگری چه مسیحی چه یهودی چه فرقه های دینی دیگه، یا حتی مثلا جریانات سیاسی. اینها وقتی نگاه به ماجرا هم میکنیم میبینیم که اینها با هم دیگه اشتراک منافع دارن. این جریان حق در یک جا یک اشتراک منافعی بینشون وجود داره و جریان باطل هم اشتراک منافع دارن. این اشتراک منافع رو وقتی نگاه میکنیم میفهمیم که دقیقا چه کسی با چه کسانی در واقع همخون و همسلخ و
همخیاله میشن. خب شما حالا این فضا رو دقت بکنید. آقای احمد اسماعیل میگه که ادعاش اینه، میگه من حقانیت هم این است. اینو تو کتاب نصیحه الی طلبه الحوزات العلمیه‌اش عنوان میکنه، میگه حقانیت من این است که مثلا آیت الله سیستانی که روبروی من قرار داره، که البته حضرت آیت الله سیستانی شأنشون بالاتر از اینه که بخواد روبروی این فرد، این خودش توهمو داره، وگرنه شاگردان آیت الله سیستانی دارن پاسخ به احمد و جماعت احمده، اما احمد بخواد خودشو بزرگ کنه بگه بله نه رو در رو با اونها و نه همچین چیزی نیست. اما به هر حال اونها داعیه دارن، آیت الله سیستانی و دفتر آیت الله سیستانی که با ما مخالف هستش، خداوند نام من احمد اسماعیل رو مثلا روی کتاب ها زده که ما توجه دادیم. حالا به خاطر تذکر دوباره عرض میکنیم این، بله این تصویر رو اگر دوستان دقت بکنن ببینید اینجا نوشته شده احمد، مثلا این آقا ادعا میکنه نوشته شده احمد الحسن، در صورت دیگه این کذبه. شما مستحضری طراح کتاب یا شماره همراه خودش رو یا نام خودش رو یا امضای خودش رو همیشه روی کتاب و قسمتی قرار میده، مثل مثلا نقاش‌های بزرگی که یک قسمتی از اثر هنری خودشون اون امضای خودشون رو قرار میده. خب این طراح کتاب هم که اتفاقا اسمش احمد الحسنیه و در دفتر آیت الله سیستانی در مرکز دراسات و تخصصی که زیر نظر دفتر آیت الله سیستانی هست اونجا طراحی کتاب میکرده، این آقا در نجف که ما رفتیم با دوستانش با اون زمانی که ما رفتیم در نجف، این فرد کویت بود نمیتونستیم خودشو مستقیم ببینیم، ولی کسانی که با ایشون همکار بودن و میگفتن بابا ایشون هم اینجا بوده، اینجا نشسته بوده، طراحی کتابا رو اینجا انجام میداده، این آقا اسمش احمد الحسنی. اگه دوستان دوباره تصویر رو نشون بدن دقت بکنن، ببینید خود عزیزان دقت بکنن، این به نون ختم پیدا نکرده بلکه اون یا رو هم اضافه و انتهاش دارن.
شما چه توقعی اینجا باشید؟
حالا من
اینا
حالا
یه چیزایی آخرش حتما شما هم دیدید، حالا تصویرش رو بیننده اگه خواستن تحقیقات بکنن میبینن مثلا در کواکب اینا اومدن نام احمد رو به یه شکلی در آوردن که نگاه میکنه به یه سختی، یا اومدن گفتن شکل قازه ها امروز به نام احمد خونده، مثلا قازه ها رو از این نقطه از این قازه به این قازه یه خط کشیدن از این من به این خط، گفتن اینجا یه احمدی در آمده است به زور. حالا هر چیز دیگه یه هم میشد در بیاریم، شبیه هم استخاره تعبیر کردنشونه. اینها چیزهایی که اصلا شباهتی به احمد نداره، به نام احمد ندارن، اینها میان استفاده چیز میکنن در واقع،
ما اهل بیت فرمودن که
اینجا قطعا ذوق زده شده آقای شبازان، دیدن یه احمد الحسنی کامل مرتب
نوشته شده، هر گردی رو اینها میگن گردو میخوان بگیرن. اتفاقا یه وقتی حالا من این نکته رو عرض بکنم، تذکر رو بدم و بعد نکته از کتاب الغیبه شیخ طوسی هم عرض بکنم. ببینید اینها اولا حجت بالغه باید امام داشته باشه، نص صریح، نص صریح فرمود امام بر کسی پنهان نیست، اگر کسی اهل تفکر باشه، تعصب بخواد بذاره اون یه بحث دیگه است. حضرت رسول امیرالمومنین رو دستشون رو بالا بردن گفتن آقا من کنت مولا فعاد علی مولا دیگه، مگر اینکه حالا بخوایم بازی در بیاریم بگیم آقا نه این چنینه اون یکی شده اون یکی این ور شده، مگر نه نص صریحه مشخص شده کدوم علی، مشخص شد امام بعدش، مشخص شد امام بعدش. اما نه اینکه یک نفر بیاد بگه نه من یک نفر رو خداوند در اون کوچه پس کوچه ها گذاشته بعد میخواد یقه شما رو هم بگیره که چرا بهش ایمان نیاوردی. این خلاف سنت الهی است. امام به من یعرف الامام به نس، نس جلی جلی، که دیگه فردا روز قیامت نیایید به خداوند بگی که خدایا من نمیتونستم بفهمم، نه اینکه با این کارهای عجیب غریبی که هستش. بعد اینا میخوان هر احمدی رو ذکر بکنن. ما به این آقایون گفتیم یه وقتی توی بحث و مناظره بود، یکی از اینها گفت که نه فلان جا اسم احمد یه جایی گفته. گفتم بابا این عنوان احمد که گفته اصلا ربطی به احمد اسماعیل نداره، یک جایی اصلا اسم امام زمان علیه السلام، عنوان به فرد یا دیگری میخوره، اصلا ارتباطی با احمد اسماعیل نداره. بعد گفت نه هر جای احمد باشه احمده. گفتم خب خیلی خب اینجوریه. اتفاقا شیخ طوسی در کتاب الغیبه، گفتم اگر ما بخوایم معتقد بشیم به نسی برای آقا اینه، شیخ طوسی در کتاب الغیبه تحلیل میارن ذیل نام محمد ابن نصیر نمیری. محمد ابن نصیر نمیری از آدمهایی بود که ادعا میکرد من وکیل امام هادی و امام عسکری علیه السلامم و باب امام زمانم. آدم غالی و دروغگو و کذابی بود، فاسد العقیده بود. اهل بیت هم تردش کردن، بزرگان تشیع تردش کردن. خب یه آدم نخاله دروغگو گمراه. آقای محمد ابن نصیر نمیری شیخ طوسی ذکر میکنه، میگه آدم فاسد، فساد اخلاقی هم داشت، فساد اخلاقی هم داشت. شیخ طوسی میفهمد که اصلا این از جامعه تشیع ترد شد، بزرگان ما اون رو کنار زدن، اصلا به سمتش دیگه کسی نره. خب جناب شیخ طوسی اونجا میگه که وقتی این فرد داشت میمرد بهش گفتن آقا بعد از تو به کی مراجعه بکنیم؟ مریداش، مریدای این فرقه. اونجا محمد ابن نصیر نمیری گفت احمد احمد احمد. اگر ما قائل باشیم وصیتی نسی گفتگویی در کتب ما صورت گرفته، این احمد هم احمد اسماعیله، کذابی نماینده کذاب دیگه، فاسد العقیده نماینده فاسد العقیده دیگر، و احمد اسماعیل نماینده به حق محمد ابن نصیر نمیری است، نه حضرت ولی عصر علیه الصلاه و السلام.
زنده باشید. یه دو تا پیام اومده از بینندگان، ما اینو بخون. اول آقای زمانی اسلامی و آقای در واقع زرند از کرمان برای ما نوشتن که در واقع داریم از مباحث استفاده میکنیم و تشکر کردن از حضرت عالی از مباحث خوب و شیرینتون و بیان شیواتون. و در واقع یکی دیگه از بینندگانمون جناب خانوم مریم سادات از کشور عراق برای ما نوشتن که مگر امام زمان مشخص نیست کجا ظهور میکند که مدعیان ادعای مهدویت دارند. این در واقع اشاره داره به همین بحث علامات ظهور و این مباحث که فکر میکنم ما جلسه قبل هم اشاراتی داشتیم. حالا تو پایان این برنامه اگر جواب این بیننده عزیزمون رو هم بفرمایید که در واقع آیا مشخص است امام زمان کی و کجا کیشه، که خب کذا بر وقاتون کسی نمیدونه، ولی بحث کجاش هست که در آیا در نشانه های ظهور آمده است یا نه.
بحث کجا رو هم شیعه هم اهل سنت فریقین متفق القولند حضرت مهدی علیه السلام در مکه ظهور خواهد کرد. پس اگر هر کسی بیاد بگه من مهدی موعودم و مکان ظهورش مکه شریف نباشه، قطعاً باطل، حجت خدا نیست و باطله. کما اینکه علی محمد شیرازی و دیگران در شیراز، آقای قادیانی در شبه قاره، سید محمد جمپوری که از اهل سنت بود در شبه قاره، اینا اونجاها ادعا کردن. پس مشخص است که آن شخص مهدی موعود نبوده و کسی هم که مثل اینها باشد نخواهد بود، الا اینکه فرد همه مشخصات رو داشته باشه. یکی دیگه از مشخصات و ویژگی‌های حضرت مهدی علیه السلام این هستش که باید در مکه حرکت خودشون رو آغاز بکنن و اعلام دعوت بکنن،
که البته الان این نکته کاملا از در واقع جناب آقای احمد اسماعیل کاملا منفک دیگه،
چون ایشون اصلا ادعای مهدویت حضرت مهدی رو نداره، ایشون نیابت و غیره رو میخواد ذکر بکنه و یمانی بودن رو، که اون پاسخاش چیز
دیگری است. و کز بشم که فکر میکنم دیگه برای بینندگان عزیز کاملا ثابت شده، منتها اگر جایی با ادعای مهدویتی مواجه شدن قصه این است. در انتظ میشه چند کمتر از یک دقیقه بین ظهور و قیام تفاوت هست یا نه؟
بله بله، حضرت ولی از ظهور خواهند کرد در مکه، مدتی بعد قیام میکنند، یعنی حضرت تو اون فاصله تبلیغ دین خدا میکنن، چون سنت الهی بر اینه که مردم به سمت دین خدا بیان، حضرت با بیان واضح و مبنایی خودشون مردم رو دعوت خواهند کرد که حجت تمام بشه بر مردم. پس ظهور یک چیزه، قیام هم چیز دیگر،
که فاصله بینشون وجود
فاصله قطعاً.
دستتون درد نکنه، محبت کردید. شما بینندگان عزیز هم محبت کردید که تا پایان برنامه نشستید و در واقع ما رو مهمان خانه‌های خودتون کردید. سپاسگزاریم. خدا یاد نگهدارتون.